این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر عزیزانی که در این محفل حضور به هم رسوندند و سپاس فراوان نثار دوستانی که این بزم را آراستند. اجازه بدید به عنوان یک معلم به یک سوال مقدر شما پاسخ بدم، و اون این که موضوعی که امروز برای این سخنرانی تعیین شده، یعنی خرقه و خرقه پوشی، چه فایده‌ای برای ما داره و در این زمان به چه درد ما می‌خوره. این سوال مقدر رو من برمیگردونم به خود دوستانی که در این جلسه حضور دارن، و اون این که چه موجب شده است که شما در ساعت 4-5 بعد از ظهر 15 اردیبهشت، که به قول سعدی بلبل گوینده هست بر منابر قزوان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی همچو عرق بر ازار شاهد غزوان، به جای این که در یک بوستان باشید، کنار آبی زیر سایه بیری باشید، این زحمت رو به خودتون تحمل کردید و آمدید اینجا تا سخنان منو گوش کنید. بنابراین اگر خدایی نکرده خطایی هست، متوجه شما عزیزانه، نه من. سوال دوم که میتوان جواب داد این هستش که داشتن هیچ علمی ضرر نداره. حتی از نظر شرعی اگر شما قمار را یاد بگیرید یا انداختن شراب را یاد بگیرید که اصلش در شرع حرامه، علمش حلاله. مطلب سوم این هست که ما ایرانی ها افتخارمون و بنیاد کارمون زبان و ادب فارسی است، و اگر این زبان و ادب فارسی ندانیم یا بهش کم توجهی کنیم، ریشه درخت هویت ما از خاک برکنده میشیم. حالا با توجه به اینها اجازه بدید که من یک غزل از خواجه شیراز بخوانم و بعد به شما پاسخ بدم که خرقه و خرقه پوشی و دانستن رمز و راز اون تا چه حد میتواند برای ما سودمند باشد. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم، سوی رندان قلندر به رهاورد سفر دلق بسامی و سجاده طامات بریم، تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند، چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم. علم عشق تو کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم، علم عشق تو بر بام سماوات بریم، خاک کوی تو به فردای قیامت، خاک کوی تو بگو ببینم بقیه‌اش، از بحر مباهات به صحرای قیامت. بد خوندم، حالا بگذرم ازش ببینیم چی میشه. غرضم از خوندن اینها فقط 4-5 بیتش بود که متوجه شده باشید شما که این کلماتی که در غزل خواجه به کار رفته و برای اولین بار هم به کار نرفته، هر کدامش مفهوم و معنای خاص خودش داره، و اگر ما ندانیم که صوفی یعنی چی، خرقه یعنی چی، شطح یعنی چی، طامات یعنی چی، دلق بسطامی یعنی چی، پیر مناجات یعنی چی و سایر یعنی ها قطعا نخواهیم دانست که خواجه چه میگوید. به این ترتیب اولین کلماتی که به ذهن متبادر میشه و باید روش تکیه کنیم به ترتیب عبارتند از صوفی، خرقه، پشمینه، پیر، وقت، قلندر، دلق و این گونه مسائل. حالا ممکنه عزیزانی که اینجا نشستن، چنان که میبینم برخی از دانشجویان عزیز ادبیات هم هستند، کم و بیش با این گونه کلمات آشنا باشند. برای اونها تذکار است و برای عزیزانی که کمتر آشنا هستند شاید بهتر باشه که من این مسئله را کمی بشکافم. غرض من از گفتن این گونه مسائل درس کلاسی نیست که بخوام به صورت مفصل خدمتتون چیزی عرض کنم، فقط اشاراتی میکنم و بعد اگر که سوالاتی بود به سوالات عزیزان پاسخ میدن. اولین کلمه‌ای که برخورد میکنیم کلمه صوفیه. این که صوفی به چه معناست، اگر خواستید به صورت مفصل نگاه کنید میتونید به مقدمه‌ای که شادروان استاد همایی بر مصباح الهدایه نوشتند ملاحظه بفرمایید. اونجا دست کم 9 علت برای این کلمه ذکر شده، ولی آنچه که برای من و شما جالب تر هست و در یک کلام میتوان خلاصه کرد این هستش که صوفی به معنی صوف پوشه و صوف به معنی پشمه. بنابراین صوفی را با کمی تسامح میتونیم معنی کنیم پشمین پوش، کسی که لباس پشمین میپوشه. در روزگاری که من در برابر شما نشستم پشمین پوشی به اون معنی که در نزد صوفیان مطرح بوده الان مطرح نیست. اگر شما امروز بخواید پشمین پوش به معنی امروزیش باشید باید یک کت‌شلوار در حدود 1,000,000 تومان بخرید، هیلد انگلیسی باشه، آلوول باشه، بپوشید و افتخارم بهش میکنید. ولی اگر برگردید به 600 سال پیش، 700 سال پیش، به قرون سوم و چهارم به این طرف برسیم، پشم و پشمینه پوشی معنی دیگری میدهد. پشمینه یک لباس زمخت درشت باف تنازاری بوده است که برخی برای اینکه با تنعم و نعمت زدگی مبارزه کنند این را بر تن می‌کردند. به عبارت ساده‌تر صوف پوشی شعار زاهدان بوده است. زاهد یعنی کسی که عملاً ترک دنیا کرده است، به نعمت‌های دنیا بی‌اعتناست. این در نفس خودش مسئله بدی نیست، شاید امتیازی هم باشه، اما این که چرا اینها زهد پیشه می‌کردند خودش قابل بررسی است. یک وقت زهد به دلیل نداری و فقر. شما در زندگی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اگر توجه بفرمایید، پیغمبر در اوانی که رسالت خودشون را ابلاغ فرمودند از هر جهت در تحریم و بر محاصره اقتصادی بودند، بناچار در خورد و خوراک و پوشاک خود نهایت قناعت را به کار می بردند. در زندگی علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم که صبح زودی که به مسجد آمده بود دیدن علی پارچه ای را در هوا حرکت میده. جلو رفتن دیدن آیت علی است و پرسیدن جریان چیه، گفت جز این چیزی نداشتم، کثیف شده بود شستم و الان دارم خشکش میکنم. این به عنوان یک سخن که از دهان یک شیعه بیرون میاد تلقی نکنید. بزرگان دیگری هم که در صدر اسلام زندگی میکردند چنین بودند. ابوبکر یک لباس خشن از موی بز به تن داره، عثمان جریان یه مقدار عوض میشه. بعد از عثمان که حکومت میرسه به دست معاویه و امثال معاویه، کم کم خلافت اسلامی تبدیل میشود به نوعی سلطنت و شاهانی که به نام خلیفه های اسلامی بر مردم حکومت میراندند در نهایت ناز و تنعم زندگی میکردند. برای این که بخواهم اینجا براتون یک قیاس خیلی ساده داشته باشم، میگویند عمر خلیفه دوم در زمان حکومتش آمد به فلسطین امروزی، آمد به شام. شام وقتی که میگیم لبنان امروزی، فلسطین امروزی، سرزمین اشغالی سوریه و این قسمت‌ها رو در بر می‌گیره. این قسمت‌ها رو مسلمانان اخیراً فتح کرده بودند. حاکم اینها معاویه است. به معاویه خبر دادند که عمر از راه می‌رسد. معاویه آمد به استقبال خلیفه. زیر دست عمر هست. منتها پیش از هر چیزی به عمر گفت از شما دو خواهش دارم. یکی این که از شطرتون پایین بیاید، یکی این که این لباستون رو عوض کنید. عمر گفت لباس من چیشه؟ برای که بدانید لباس عمر چی بوده، نوشتن که 17 وصله بر این لباس عمر دوخته شده بود، یعنی پینه روی پینه، وصله روی وصله. معاویه گفت اینجا سرزمینی است که به روم نزدیکه، مردم مسیحی هستند، مسیحیان بهتر از ما زندگی می کنند، تو برای عزت اسلام به عنوان خلیفه مسلمین بهتر از جامعه دیگری بتن کنی. عمر خشمگین شد و بر سر معاویه فریاد کشید که آیا عزت اسلام در لباس است؟ و مسئله تمام شد. دو نوع تفکر خاص در اینجا وجود داره. بعد مردانی پیدا می شدند که در برابر این رفاه زدگی و نعمت چاره جز این نداشتند که قناعت کنند. اینها هم بهشون می گفتیم زاهد، و نشان زهدشون پوشیدن لباس های خشن از پشم گوسفند یا از موی بز بود. اینها میخواستن نشان بدهند به کسانی که اهل اسراف و زیاده روی هستند که این چنین هم میتوان زندگی کرد. این زاهدان پشمینه پوش بنیانگذاران یک مکتب هستند به نام تصوف که بعدها پیروان این مکتب را گفتند صوفی. اما تا قرن دوم ما نشانی از این که این مکتب دارای شعار خاص خودش باشه، یعنی عنوان صوفی رو نداشتیم. اگرم بودند زاهدان بودند. احتمالاً از زمان شبلی صوفی معروف به این طرف خرقه پوشی مورد نظر بود، پشمینه پوشی مورد نظر بود. حالا برگردیم ببینیم خود خرقه چی اصلا. خرقه لغتش به معنی یک تکه پارچه کهنه است، یا یک تکه اگر امروزی بخوام صحبت کنم پرقیچیست به قول خیاط ها، یعنی قسمت های زاید پارچه را که بیرون می رفتند. عده بودند می رفتند این قطعات را می گرفتند، پاک می کردند، طاهر می کردند، به هم می دوختند و از این یک لباسی تهیه می کردند و این لباس رو به تن میکردن. این لباس اسمش میذاریم خرقه. سعدی در گلستان میگه که درویشی در فاقه میسوخت و خرقه بر خرقه میدوخت. در همین جمله کوتاه دو معنی برای خرقه کرده. خرقه اولی به معنی وصله است و خرقه دومی به معنی جامعه صوفیانه هست. خرقه بر خرقه دوختن. پیش از این که باز این بخش رو من به پایان ببرم، شما که نه، ولی مثلا فرض کنید هم سن و سالهای من، پدران شما یا مادران شما به یاد دارن که ما اگر جوراب می پوشیدیم و این جوراب سوراخ یا کهنه می شد دور نمی انداختیم، جوراب رو باید وصله می کردن برای ما، پیراهنهای ما رو هم وصله می کردن. شاید حاجی آقا یادشون باشه که کت و شلواری که بر تن حاجی آقا می کردن همون کت شلواری بود که داداش بزرگش پوشیده بود و دست به دست می گشت. اینها هم بر اثر یک، شاید نداشتن ثروت بود، دو، اطاعت از سنت پیغمبر بود. عایشه از قول پیغمبر روایت میکنه که پیغمبر به من گفت لباس را تا وصل نکرده ای به دور نینداز. حالا با شرایط امروز ما اگر بخوایم بسنجیم، خانم هایی که الان اینجا نشستن اگر خدای نکرده یه نخه جورابشون در بره دیگه کار تمامه، خیال میکنن اصلا سلسله زندگیشون برم خورد، باید حتما عوض بشه، در صورت که در قدیم چنین نبوده. ما تا این حد مصرف زده نبودیم. حالا به حاشیه بر نگردم برم به اون طرف ببینم. بنابراین خرقه به دو دلیل پدید آمده است، یکی به دلیل این که مردم ذاتن میخواستن زاهد باشند، دو به دلیل این که میخواستن مبارزه کنند با کسانی که به اسم اسلام ولی از طریق خوردن بیت المال و خوشگذرانی کردن و لذت بردن داشتن زندگی دنیایی خودشون رو هم اداره میکردن. شما اگر کمی اهل مطالعه باشید به این گونه مسائلی که من میگم خیلی توجه میکنید. ما یک خلیفه داریم به نام متوکل عباسی. این متوکل عباسی همان کسی است که دستور داد آب به قبر سید الشهدا بستند و ویران کردند و به زمین کشاورزی بدل کردند و در آن تخم پاشیدند به خاطر کینه‌ای که با علی و اولاد علی داشت. این که خود را امیرالمؤمنین می‌دانست قصری برای خودش ساخته بود در نزدیکی‌های کوفه و بعد دستور داد که این قصر را با فرشی بیارایند. گفت برید بگردید از بازمانده های خلفای اموی فرشی پیدا کنید. سالونی که میخواستن فرش کنن طولش 100 ذراع و عرضش 50 ذراع بود. ذراع اگر ساده تر بخوام بگم از این انگوش هست تا این آرنج من مثلا بگیرید نیم متر، 50 متر ضرب در 25 متر. گشتند و یک قالی ابریشمی پیدا کردند و اینجا رو سالون کردند. بعد دستور داد برای همه کنیزان و غلامان جامه های زربف تهیه کنند و به دنبال این دستور داد که همه جای در و دیوار را با دیبای زرد رومی آرایش کنند. همه این کارا کردند. همه اینا خیال میکنید به خاطر چی کردند؟ به خاطر ختم سران پسرش. میخواست یه بزم بگیره این امیرالمومنین برای بچهش، چنین حالتی رو انجام داد. بعدن کارگزاران آمدن و گزارش کردن که قربان همه جا زرد رنگ خیلی زیباست، فقط یه جا هست که ناهماهنگه. گفت کجاست؟ گفت آب نماها و حوضهایی که آب درشون روان هست اینا رو دیگه نتونستیم زرد کنیم. گفت بروید به هرچه در قصر زعفران هست بیاورید و زعفرانها رو بریزید در این حوضچه ها و آبنماها تا اینا هم زرد بشوند. حالا در برابر چنین ولخرجی های دل ناسوزانه ای کسانی پیدا می شدند که به نان خشک قناعت می کردند و جامه دلق و به این ترتیب یک تو دهنی می زدند به کسانی که بر اونها و بر دین اونها و بر مملکت اونها به اسم اسلام اما دور از اسلام حکومت میکرده. این که خرقه از کی پدید آمده است بحث بسیار مفصل است که من نمیخوام در موردی صحبت کنم. رساله دکتری من در سال 65 خدا رحمت کنه استادم دکتر سید جعفر شهیدی خرقه و خرقه پوشی بوده، میشه به اونجاها مراجعه کرد و در مورد اینها دید. این خرقه نامهای دیگری هم داره، یکیشم مرقعه هست، یکیشم دلقه. اسمهای متفاوت دیگری هم در این کتاب آمده که آن براتون توضیح میدم. منتها پیش از اینکه این توضیح رو بدم، این صوفیان برای اینکه کار خودشون رو موجه جلوه بدند، لازم بود که به کارشون مشروعیت ببخشند. برای اینکه مشروعیت ببخشند، متوسل می شدند به مسائلی که اغلب به صورت افسانه جلوه می کنه. مثلا برای اینکه مباح بدانند پشمینه پوشی را، برمیگشتند میگفتند عیسی پشمینه پوش بوده. شاید هم درسته، چون کلمه مسیح را بعضی ها از کلمه مسح و مس به معنی بوی موی بز گرفتند. موسی میگفتند پشمینه پوشه. این داستان پشمینه پوشی موسی و توبره بر صورتش داشتند در مثنوی هست. ابراهیم خلیل میگفتن پشمینه پوشه، و برای که بخوان ثابت کنن میگفتن که وقتی که خواست اسماعیل را ذبح کند، ذبح عظیمی که قرآن بهش اشاره میکنه یک قوچ بود، یک نرمیش، میش نر از بهش آوردن و آن را قربانی کردن. زنش ساره پشمش رو گرفت، رشت و بعد بافت و ابراهیم این برتن کرد. باز می رفتن جلو، نوح پشمینه پوشه، آدم پشمینه پوشه، می رفتن بالاتر، جبرائیل پشمینه پوشه، حمله عرش پشمینه پوشه. حالا این گونه مسائل نه قابل اثبات کردن، نه قابل نفیه. الان اگر شما بگویید که آقا این چه حرفی که می زن که ابراهیم پشمینه پوشه، آدم پشمینه پوشه، جبرئیل پشمینه پوشه، اون پشمینه پوش به تو میگه بیا حالا ردش کن، با دلیل رد کن. همچنان که برای اثباتش ما دلیل نداریم، برای رد کردنش هم دلیل نداریم. ولی خود قصه های بچگانه قشنگی است. این مورد در مورد صوفیان بزرگ دیگه هم بوده. ابن عربی نوشتن که خرقه خودش رو در کنار خانه کعبه از دست خضر گرفت. حالا اگر شما به وجود خضر اعتقاد نداشته باشید، صد بار تو سر خودتون بزنید، این داستان براتون نادرست میاد. اما کسی که از روی اعتقاد داره کار میکنه میگه درست. اینجا یک جمله بگم و تمام کنم، و اون این که در این گونه مسائل درستی یا نادرستی در میان نیست، اعتقاد درست. اون کسی که تابع این گونه هست، به دنبال این که آقا این جنبه تاریخیش درسته، یه جنبه علمیش درسته، یه امثالهم نیست. مسئله دومی که گفتم مرقعه هست. مرقعه یعنی چلتیکه، یعنی رقعه هایی که کنار هم دوخته شده باشه. دیگری دلقه. دلق هم نمیدونم چنون کلمه است، نه من در ریشه لغتیش نمیدونم چی است، ولی نوع جامعه خشن و پشمینه هست که صوفیان به تن میکرده. حالا برگردیم سراغ شعر حافظ. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم. سوالی که من از شما عزیزان میکنم این است که نفس پشمینه پوشی اشکال داره یا نداره؟ به نظر من اشکال نداره. هر کسی میتواند نوع لباس خودش را بر حسب سلیقه‌اش و بر حسب محیطش و بر حسب شرایط جیبش انتخاب کنه. بنابراین خود پشمینه پوشی اشکال نداره. حالا چرا حافظ میگه این خرقه به خرابات بریم و به دنبال شتک و طامات به بازار خرافات بریم؟ به دلیل این که در زمان حافظ در قرن هشتم خرقه یک لباس توأم با ریا و با تظاهر بود. جامعه خودش به تنهایی به انسان شخصیت نمی بخشه. چه من لباسم کهنه باشه، چه نو باشه، چه کت شلوار باشه، چه عبا و عمامه باشه، چه چادر باشه، چه روسری باشه، این خود شخصیت بخش نیست. شخصیت مال انسانه که به خرقه می بخشد، به جامعه می بخشد. سه سعدی میگه مردی که هیچ جامه ندارد به اتفاق بهتر ز جامه ای که در او مرد نیست. مرد بودن، انسان بودن مهمه، نه جامه بودن. حالا اگر کسی آمد از لباس خودش سوء استفاده کرد و خواست از این طریق یا بر مردم چیره شود یا مال بیندوزد یا کار دیگری کند، به ناچار مردی بزرگ مثل حافظ پیدا می شود که می گوید این خرقه که من دارم یا تو داری در رهن شراب اولا. بریم بیت دومشان براتون بخونم که در همین جنبه هست. من نمیدونم معلم، حالا هر وقت دونستید که وقت من تمامه به من بگین، هر وقت هم خسته شدید میتونید صلوات بفرستید، من هیچ نگران نمیشه. از معلمایی هم نیستم که وسط کار بگم حرفم قطع کرده ناراحت میشن، نه، فوری حرفم قطع میکنم. سوی رندان قلندر، اون شهت و تاماس شالا معنی نکردم، اگر رسیدم براتون معنی میکنم. سوی رندان قلندر به رهاورد سفر دلق بستامی و سجاده تامات بریم. واقعا اگر شما این بیت کلماتش را درست در نیابید، لذت کار خواجه را درک نمی کنید. رند، قلندر، دلق بستامی، سجاده تامات، همه اینها در حوزه تصوف، همون تصوفی که گفتم با پشمینه پوشی شناخته می شود. رند که رند یک لغت شناور در طول تاریخ ماست. الان شما وقتی میگید فلان کس خیلی رنده، چی میفهمید ازش؟ خیلی رنده یعنی سود رو متوجه خودش میکنه. رنده یعنی آب زیر کاهه. رنده یعنی دستشو نمیتونید بخونید. اما در تاریخ قدیم ما چنین نیست. وقتی که در داستان حسنک همه دوستان خوندن که مشتی رند را سیم بدادند و گفتند سنگ دهید، رند اینجا به معنی اوباش، به معنی مردم ولگرد، به معنی مردمی که اخلاق خودشون را با پول عوض می کنند. همین کلمه‌ای که از نظر بیهقی بسیار شوم هست، اندک اندک وقتی به دست عطار و صنایع میفته معنی دیگری پیدا میکنه، و وقتی که به دست حافظ میفته یکی از معانیش میشه انسان پاک باخته، یعنی انسانی که چندان توجهی به نیک اندیشی یا بد اندیشی مردمان نسبت به خودش نداره، چیزی در حد یک قلندر میشه. همین چیزی که خواجه الان برای صفت آورده، سوی رندان قلندر. این که خود قلندر هم چی هست باز جای بحثش زیاد. استاد شفیع کتکنی لابد دوستان میدونن اصلا یک کتاب داره به نام قلندریه و تاریخ آن، یعنی خودش در حد 300-400 صفحه فقط راجع به قلندر میشه صحبت کرد. ولی خلاصه حرفش این استش که قلندر جایگاهی بوده مثل لنگر، مثل خانقاه، مثل مسجد، بعدها یک یا نسبت پیدا کرده شده قلندری یا هم افتاده، ما الان بهش میگیم قلندر. قلندر یعنی کسی که از همه رسوم تصوف آزادی. حافظ میگه از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم، به یک کرشمه صوفی وشم، و به نظر من قشنگتر به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن. بازم میبینیم کلماتیست که باید بدونی. مزوجه اصلا به معنی نوعی کلاهه، کلاهی که درونشو با پنبه پر میکردند، و کلاه یا قلنسبه به عنوان تاج صوفیان شناخته میشد. خرقه هم که براتون تا حد بسیار مختصر گفتم. حالا حافظ میگه از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم، این لباس ظاهری که به عنوان لباس تصوف شناخته می شود جان منو به لب آورده. من از این همه قید و بندی که برای من قرار دادن که چنین باید و چنین نباید به تنگ آمدم. چه کن حالا؟ به یک کرشمه صوفی وش. اگر این بخونیم یک نوع طنز زیبا درش هست، یعنی چنان که صوفیان کرشمه می آیند و ناز می آیند، کرشمه ای که باید اهل تقوا و سربزیری باشه اشوه باز میشه. اما اگر بخونیم به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن، یعنی کرشمه ای که کسی دیگری دلبری زیباروی بیاد و صوفی را از صوفی بگیره، صوفی رو بکشه در یه لحظه با یک اشوه، به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن. قلندر یعنی از همه قیدها مرا آزاد کن. حالا برگردید معنی بیت رو نگاه کنید. حافظ معتقد هست که آنچه در زندگی مهم هست رهایی است، آزادی است و آزادگی است. آنچه که این رو محصور می کند تحت عنوان کلاه، مزوجه یا خرقه، اینا رو باید دور انداخت. حالا برگردیم به بیت قبلی حافظ. سوی رندان قلندر به رها ورد سفر، دلق بسامی و سجاده طامات بریم. دلق بسامی اگر خیلی خلاصه بخوام معنی کنم میشه دلق بایزید بسامی. بایزید بسامی جزء بزرگان تصوفه، خودش هم قلندر بوده، ولی از دیدگاه حافظ یک جنبه عمومی تر پیدا کرده. دلق بسامی دلقی است که بایزید می پوشه. بایزید صوفی وارسته است، اما کسانی که امروز خود را بایزید می دانند و دلق خودشون را هم دلق بایزیدی می دانند، اینها مردم حقبازی هستند. باید جامعه هستند اینها به در آورد و به عنوان رهاورد و سوغات سفر آنها را به پای رندان قلندر ریخت. شما وقتی که از سفر برمیگردید برای عزیزانتون رهاورد میارید، سوغات میارید. بهترین رهاوردی که حافظ میگه به نظر من میتوان آورد و به پای رندان قلندر آزادگان خوشباش ریخت، یکیش هم دلق بسامی است، یکیش هم سجاده طامات. سجاده جامعه است که ما بران سجده می کنیم، جانمازی ماست. این جانمازی یا سجاده چیز پاک و مقدسی است و جزء لوازمی بوده است که صوفیان وقتی از جایی به جایی می رفتند این سجاده را تا می کردند و بر دوش خودشون می افکندند. خود گرفتم کفکنم سجاده چون سوسن به دوش. سوسن اگر گلش نگاه کنیم برگاش سفید و برگاش هست مثل سجاده‌ای که بردوش. حالا این سجاده در زمان حافظ به جای این که بوی سجده و نماز بدهد بوی طامات میدهد. طامات یعنی حرفای گنده گنده، یعنی چیزهایی که ادعا میکنیم به حقیقت ندارد. حالا دو چیز مقدس از نظر صوفیان، یکی خرقه یکی سجاده، ببریم به پای رندان قلندر. در همجه یه پرانتزم باز کنم، هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند که بگوید زاهد بده، واعظ بده، فقیه بده، ناصح بده. هیچ کدوم اینا بد نیستند، ولی به مجرد این که زهد دکان شد از نظر یک روشن فکر مثل حافظ قابل طعن و قابل لعنی. خرقه اگر دکان شد به همین صورت در میاد. حالا این خرقه در کنار خودش مسائل دیگری هم داشته که من به دو سه تا نکته کوچیک شاید بتونم براتون اشاره کنم. یکی این که این خرقه باید حتما کوتاه باشه، هم دامنش کوتاه باشه هم آستینش کوتاه باشه. در قرآن مجید خطاب به پیغمبر اکرم میگه و سیابک فتحر، لباس تو پاک کن. مفسران نوشتن و سیابک فتحر یعنی و سیابک فقصر، کوتاهش کن. چرا؟ دو دلیل داره. یکی این که لباس بلند، چه دامنش بلند باشه چه آستینش بلند باشه، نشان نوعی تبختر و تکبر بوده و هست. دامن کشان چو می روی امروز بر زمین، فردا غبار کالبدت بر هوا رود. مال سعدیه. کسانی که جامه های بلند می پوشیدند، با تبختر و تکبر به روی زمین قدم می زاشتند، سعدی میگه آهسته تر بروید، فردا زیر همین زمین خواهید خوابید. حالا نمونه های دامن بلند را شما می تونید در جامه های عروس امروز ببینید، یا می تونید در جامه های زنان خان در فلان عشیره ببینید که یک لباس گاهی از 20 متر پارچه استفاده میکنه. علاوه بر این که تن رو میپوشه، مقدار زیادش باید رو زمین کشیده بشه تا نشان بدهد که ما داریم و میتوانیم، تو نداری، چشمت کور. آستین هم همین بوده. آستین بیشتر روحانیون بلند بوده. به همین دلیل در شرح حال مولا علی میبینیم که علی به بازار میرفت، یه لباس برای خودش خرید، آستینش بلند بود، همونجا با شمشیر بریدش. دیگه نرد به خونه به خانمشن بده که آقا این تو بزن شیکش کن، اصلا اهل این حرفا نیستن. بنابراین لباس کوتاه بودن یک علتش اینه، یک علتش اینه که لباس کوتاه به طهارت نزدیکتره، حفظش قشنگتره. شما اگر الان با لباس بلند تو خیابون استانبول، حالا نمیدونم من قدیمو که ماهی فروشی زیاد بود، برید حتما جامعتون آلوده میشه. بنابراین فقط سر. خب تو اینجاش بحثی نیست. اما حافظ یک مرتبه میاد با رندی میگه دراز دستی این کوته آستینان بین. اینایی که به ظاهر جامعه خودشون را کوتاه کردند و گفتن ما انسانهای قانعی هستیم، آسینشون کوتاه است، دستشون دراز، به مال مردم تجاوز میکنن زیر جامعه کوتاه. خب از این نظر میبینیم که کار به دشواری گرفتار میشه و مورد تن و طنز حافظ در جاهای متفاوت قرار میگیره. یک مسئله دیگری که راجع به خرقه میخوام بگم براتون این است که خرقه رنگهای متفاوتی داشتی. حالا خانمایی که سیاه پوش هستن برشون نیاد. از نظر شرعی پیغمبر اکرم فرمودن خیر لباسکم البیز، بهترین جامعه جامعه سپیده، به دلیل این که اگر کمترین لکی روش بیفته بلافاصله فهمیده میشه آدم تمیزش میکنه، در حالی که جامعه سیاه چرکتابه، مثل رشته من میمونه، زبان و ادبیات فارسی هم چرکتابه، یعنی همه چیز درش میتوانه شما وارد کنید به چی هم متوجه نشه. از طرفی لباس سیاه جامعه عباسیان بوده، اولین لباس های صوفیان پشم سفید بوده، بعدها رنگ های دیگری پیدا کرده که معروفترینش رنگ کبود یا نیلی یا ازرق هست. حالا اونم به دلایل مختلفی که بخوام بینا بپردازم نیست. مسئله دیگری که در مورد خرقه باید بهش اشاره کنم و باز هم از شعر حافظ میخوام براتون استفاده کنم، خرقه هایی است که در سماع به میان می آمده. سماع اصلا می دونید به معنی شنیدن، اگر باسترش بخوام بکنم یعنی شنیدن آواز خوش. در حلقه صوفیان قوالهایی بودن که الان هم در پاکستان و افغانستان هستند، اینها می آمدن یک غزل را به صوت خوش می خواندند. این خوشی آواز از یک طرف، مفهوم بیت از یک طرف، صفای دل از یک طرف، موجب میشد که کسانی که پای این قول و غزل نشستند به وجد در بیان. وقتی که به وجد در می آمدند، از فرط شادی گاهی گریبان را چاک می زدند و خرقه هم چون جلو بسته بود چاکش می زدند، یا اصلا خرقه را از سر به در می آوردند و به پای دیگری می انداختند. این می شد خرقه سمایی. حالا یک خرقه دیگه هم بگم و این قسمت رو تمام کنم. حافظ میگه ماجرا کم کن و بازا، که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. خرقه از سر به در آوردن همین که گفتم، در اثر وجه خرقه شو به در میاری. حال این که باید به کی بده؟ به قوال بده، به پای مرشد بنازه، به دیگری بده، این حالا جای بحثش اصلا اینجا نیست، کار من داره کم کم میره به جاهای دیگری. ولی در این قسمت یک نکته پنهان هست و اون این هستش که گاهی در این گونه مجالس بین دو تا صوفی کدورت ایجاد میشد، کینه ی هم رو به دل میگرفته، در حالی که صوفی باید اهل صفا باشه. شیخ یا پیر یا مقدم صوفیان از اون دو نفری که بینشون کدورت ایجاد شده بود میخواست که بیایند بیستند، یک پاشون رو بالا بگیرند، درست اون کاری که با ما در مدرسه های قدیم میکردند، معلم میگوار یه پاتو بگیر بالا، بعد دوتای نرمه گوششون رو هم در دست میگرفتند به عنوان تزلل و خاری، اینقدر میستادند که احساس کنند کینه برادرشون از دلشون برخواست است. وقتی که احساس میکردن با هم دارای صفا و دوستی شدن، کار تمام میشه. بعد یه خانی میگستردن، سفره پهن میکردن، مینشستن غذا میخورد. به مجموع این میگن ماجرا، یعنی کدورتی که ایجاد شده، بر پا که ایستادن، توبه که کردن، بر سر سفره که نشستن، میشد ماجرا. حالا وقتی حافظ میگه ماجرا کم کنید، دیدی کار تمام شد، بازا بیا که مرا مردم چشم، یعنی مردمه که چشمم، خرقه از سر به در آورد. خرقه سیاه بوده، مردمه که چشما هم معمولا مال مردم مشرق زمین سیاهه. وقتی که مردمه که چشم خرقه از سر به در بیاورد، یعنی سیاهیش از دست داده. سیاهی که از دست بده، سفیدی چشم بر سیاهی چیره میشه، میشه چشم سفید. چشم سفید کوره. دلیل قرآنی هم داریم، و یزت عیناه من الحزن، یعقوب در فراق یوسف چشماش سفید شد از بس گریه کرده بود. حالا حافظ به طور ساده داره به محبوب خودش میگه ماجرا رو تمام کن، بیا که من در دوری تو اونقدر گریستم که کور شدم. حالا اگر ما این خرقه از سر به در آوردن و ماجرا رو ندانیم، باز شعر حافظ رو نمیدونیم. یک بیت دیگه هم از اون غزلی که اول خوندم بخونم براتون. خانم رئیس چقدر باید ما حرف؟ نه ما شوخی نداریم، بگو چقدر باید حرف بزنم. من هرچی بیشتر حرف بزنم پول باید بیشتر بده، نگرم. نه واقعا چقدر؟ 40 دقیقه، یعنی نیم ساعت مونده. خیلی خوب اشاره کردم، دوستان خسته نکنم. حافظ میگه شرممان باد از این خرقه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. شرممان باد از این خرقه آلوده. خرقه آلوده به چی؟ به شراب. خرقه آلوده به ریا و تظاهر. گر بدین فضل و هنر، کدام فضل و هنر؟ یعنی این خرقه که ما برای خودمون فضیلت و هنر به حساب می آوریم، حالا باسرش می کنم درست می شید، نام کرامات بریم. کرامت چیه؟ کرامت چیزی بودن که صوفیان معتقد بودن که می توانند کارهای خارق العاده ای انجام بدن که از عهده دیگران ساخته نیست. حافظ بدین امر هم به دیده تردید نگاه میکنه. بزرگترین کرامت خود بودن انسانه، یعنی من چنان که هستم بنمایم، این کرامته. اگر خواستم با کارهایی که میکنم جلب نظر دیگران کنم، این چیزیست که حافظ و بزرگان ما نمیپسندند. شاید برای بچه هایی که سر کلاس من بودن اینو گفتم، برای دوستان که نیستن بگویم که اینم خالی از فایدتی نیست. همه ما کم و بیش نام حاجی مولا هادی سبزواری رو شنیدیم، فیلسوف معروف. در شرح حالش نوشتم که این مرد یک روز گرم تابستانی در خانه خودش استراحت کرده بود، دیدن که در میزنن یا زنگ کوچه رو امروزی به صدا در میارن. به پسرش حسن گفت حسن جان برو ببین کیه. حسن رفت دیدی آقای محترم اونجا وایستاده، گفت برو سلام منو به حاج آقا برسون، به جناب سبزواری بگو من احتیاج به یک شیشه روغن منداب دارم. روغن منداب یک روغن گیاهی مثل روغن کرچک و امثاله این بوده که در قدیم برای سوخت ازش استفاده میکردن. الان باز این نسل جدیدی که تو برق غرقه هست نمیفهمه. اون زمانی که نفت هم نبود، روغن کرچک، روغن منداب یا روغنهای دیگری تو اون چراغهای موشی یا امثاله هم ازش استفاده میکردن. پدر به پسر گفت حسن جان برو بگو منداب نداریم. رفت گفت، گفت برو سلام به حاج آقا برسون بگو که چرا دارید، من احتیاج دارم یه شیشه روغن منداب به من بدید. آمد به عرض حاج مولا هادی رسون. حاج مولا هادی به پسرش گفت برو بگو که روغن مندابمون تمام شده، شیشه ها رو هم شستیم گذاشتیم یه جایی که انشالله منداب جدید که اومد بگیریم بریم داخلش. رفت بهش گفت، گفت برو به حاج آقا سلام برسون بگو میدونم شیشه ها رو شستید، تو اون زیر زمین هم چیدید، اما پشتش یه شیشه روغن پر از مندابه که شما نمیدونید، اونو بیار بده به من. آمد به حاجی مولا هادی گفت که چنین چیزی میگن. حاجی به پسرش گفت برو شیشه رو اگر هست فردار بش بده و در رو ببند. رفت شیشه رو داد و در رو بست و بعد آمد گفت که بابا چرا گفتی در رو ببندم؟ گفت برای که پسرم اگر کسی اهل کرامت باشه به خاطر یه شیشه روغن کرامت نشون نمیدی. اینا خیلی مسائل حساسیست که اگر ما روش توجه کنیم. حالا برگردیم به سراغ حافظ. حافظ میگه خرقه من خیلی آلوده هست، با همه آلودگی آنقدر فضل و هنر دارم که نام کرامت به زبان نمی آورم. و معانی دیگری که در کنار این هاست، در کنار اینها مسائل دیگری مثل پیر خرقه، پیر صحبت، پیر ارادت، پیر مناجات، کی باید خرقه بپوشه، کی نباید بپوشه، کی باید به دیگران خرقه بپوشاند، زنان میتوانند خرقه بپوشند یا نمیتوانند و امثالهم، مسائل اینها بسیار فراوان هست که در دیزی بازه ولی حیای گربه کجا رفته است. همینقدر که شما این قسمت را تأمل کردید من ممنونم. اگر سوال دارید حتما سوالاتونو بنویسید روی کاغذ به من بدید، چون به قول فردوسی دو پا و دو گوش من آهو گرفته. و سلام.